او وړاندې کوي. فرشته جان ستړي مشي.
تشکر لودین صاحب، صبح شما بخیر. امید ورستم که شنونده های رادیو آزادی مجله خبری را هم تا آخر امرایی کنند. سلام، شنونده رادیو آزادی هستید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سفارت افغانستان در نروژ امروز بسته می شود. کارکنان سفارت افغانستان در نروژ ساختمان این سفارت را که در اسلو قرار دارد و ملکیت افغانستان است با وزارت خارجه نروژ می سپارد. گفته شده تا حدود دو هفته دیگر، یعنی به تاریخ 27 سپتامبر، سفارت افغانستان در لندن هم فعالیت های خود را متوقف خواهد کرد. سفارت های افغانستان در لندن و اسلو در حال بسته می شوند که حکومت طالبان به تاریخ 30 جولای اعلام کرد که اسناد توزیع شده از سوی سفارتخانه های افغانستان در 14 کشور از جمله در نروژ و بریتانیا اعتبار ندارند. این در حال است که حکومت طالبان از سوی هیچ کشوری تا هنوز به رسمیت شناخته نشده. سمیرا امیدی، کمپاینر بخش جنوب آسیای سازمان حفظ بین الملل، می گوید که باید صدای زنان در افغانستان شنیده شود. او با اشاره به اعتراض خیابانی دیروز برخی زنان در کابل در صفحه ایکس یا تویتر سابق نوشت که شجاعت این زنان فراتر از تصور است. این در حال است که گروهی از زنان و دختران روز گذشته در کابل پس از چندین ماه دست به راهپیمایی اعتراضی در جاده ها زدند. این زنان که تعدادشان بیش از 10 تن بود، خواهان تامین حقوق خود شدند و از جامعه جهانی خواستند که حاکمیت طالبان را محکوم کند. این اعتراض توسط جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان سازماندهی شده بود. رقیه صاحب، مسئول این بخش، اعلام کرد که به دلیل احتمال برخورد خشونت‌آمیز طالبان، زنان معترض پس از نیم ساعت مجبور به پایان دادن به اعتراض شدند. جبهه موسوم به آزادی افغانستان ادعا کرده که در دو حمله این جبهه در مربوطات حوض 11 شهر کابل 5 نیروی طالبان کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. این جبهه در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشته که یک پاسگاه افراد طالبان را در امتداد جاده سرای شمالی و بادامباغ کابل شام روز چهارشنبه هدف قرار دادند. مقام های طالبان تا حال در این باره چیز نگفتند. از سوی دیگر، جبهه موسوم به مقاومت ملی ادعا کرده که در حمله افراد این جبهه بر یک موتر عامل افراد استخبارات طالبان در ساحه دیوان بیگی مربوط به حوزه پنجم امنیتی شهر کابل 2 نیروی طالبان کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. مقام های طالبان تا حال در رابطه به این ادعاها چیز نگفتند. برنامه جهانی غذا میگوید که به دلیل کمبود بودجه 11 میلیون نیازمند در افغانستان که با سطح بالای ناامنی غذایی روبرو هستند از کمک ها محروم شدند. WFP به روز چهارشنبه 11 سپتامبر با نشر گزارش از کمبود بودجه برای کمک رسانی در افغانستان نگرانی کرده و گفته که این 11 میلیون نفر از ماه می تا اکتبر سال جاری از کمک های نجات بخش محروم شدند. این اداره ملل متحد گفته که برای ادامه عملیات کمک رسانی در 6 ماه آینده در افغانستان به 677 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. سید مکرم عبدالقادر زاده، مفتی بزرگ تاجیکستان، دیروز در شهر دوشنبه هدف حمله قرار گرفت. این حمله در مسجد مرکزی شهر دوشنبه صورت گرفته. وزارت داخله تاجیکستان در اعلامیه گفته که عبدالقادر زاده زخمی شده، اما وضعیت صحیش قناعت بخش است. مهاجم بازداشت شده اما تا اکنون انگیزه این حمله مشخص نشده. عبدالقادر زاده 61 سال دارد که از 2010 به این سو رهبری شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان را به عهده دارد. این شورا تنها مرجع صدور فتوا در تاجیکستان است. و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، دیروز با دیوید لامی، امتای بریتانیایی خود، از پولند به کیف رفتند. آنان در حال به کیف سفر کردند که اوکراین از غرب می خواهد که ممنوعیت استفاده از راکت های دوربرد را بردارد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، به روز سه‌شنبه گفته بود که اداره او در جستجوی راه برای رفع این ممنوعیت است، اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته این مجله خبری. دومین روز نشست زنان افغانستان در آلبانیا، هدف از برگزاری نشست چیست؟ یکی از اشتراک کننده ها می گوید
آجندای مهمی این بحثی هست که زنان افغانستان در کنار همدیگر قرار گرفته و چگونه اینها از این بحران عبور بکنند.
شمار از مسئولان مراکز آموزشی اقدام وزارت معارف طالبان به خاطر جمع‌آوری کتاب‌های مغایر با فقه حنفی از کتابخانه‌ها را مورد انتقاد قرار دادند.
اینجا مردم های شیعه مذهب هستند، علاقمند هستند که باید کتاب ها باشند، کتاب های غیر از فقه حنفی باید کتابخانه ها اینا جمع‌آوری نشود.
در ادامه از مراسم یاد بوده از عملات 11 سپتامبر 2001 با حضور مقام‌های ارشد آمریکایی در نیویورک جزئیات خواهیم داد. عملات 11 سپتامبر از سوی شبکه القاعده راه اندازی شده بودند. اکنون القاعده در چه وضعیت است؟ یک تن از آگاهان:
ما فکر میکنم القاعده فعلا در وضعیت بسیار قوی در افغانستان فعالیت داره، حمایت بسیار گسترده از رهبرهای طالبان داره.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشن در بخش تکنیک با من کاری میکنم. امروز پنجشنبه 22 سنبله 1403 خورشیدی برابر است با 12 سپتامبر 2024. میپردازیم به نشر گزارش ها. ده ها زن افغان در آلبانیا جمع شدند و میخواهند که برای پایان دادن به نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت سلطه طالبان به گونه یک صدا پیشنهادات را مطرح کنند. برخی از شرکت کنندگان این نشست برای رادیو آزادی گفتند که به جهان این پیشنهادات را خواهند داشت که زنان در افغانستان چگونه میتوانند حقوق بشری خود را به دست آورند. امید حکیمی جزئیات دارد.
امروز دومین روز نشست حدود 130 زن و دختر افغان در تیرانا پایتخت آلبانیا است. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان نیز در این نشست 3 روزه شرکت کرده است. امیری پیش از سفر به آلبانیا به روز دوشنبه در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشت خواست او از جهان این است که روابط خود با طالبان را تا زمانی که آنان به رفتار تبعیض‌آمیز خود با زنان پایان ندهند عادی نسازد. پرستو یاری فعال حقوق زنان و یک تن از شرکت کنندگان این نشست درباره هدف از برگزاری این نشست به رادیو آزادی گفت
آجندای مهم این بحثی هست که زنان افغانستان در کنار همدیگر قرار گرفته و چگونه اینها از این بحران عبور بکنن و برای عبور این بحران چگونه یک رودمپ، یک راه حل را بسازن که بر اساس از او انسجام بیشتر صورت بگیره و بر مبنای انسجام آینده زنان افغانستان از تاریکی نجات داده و به طرف روشنی ببره.
زنان افغان مقیم ایران، کانادا، بریتانیا و آمریکا در این نشست شرکت کردند. با گزارش روزنامه گاردین، برخی از زنان افغان می‌خواستند که از افغانستان و پاکستان هم در این نشست شرکت کنند، اما جلوی آنان گرفته شده است. پرستویاری می‌گوید که هدفشان ارائه پیشنهاداتشان به جامعه جهانی است.
می‌خواهند که مؤثریت این برنامه قسمی باشه که جامعه بین المللی و دنیا و مردم دنیا متوجه شوند که زنان افغانستان قادر به این هستند که رودمپ یا برنامه آینده خودشان می سازند بر محوریت و توانمندی خودشان.
این نشست چند هفته پس از نافذیدن قانون امری به معروف و نهی از منکر طالبان برگزار شده است. وزارت عدلیه حکومت طالبان به تاریخ 21 آگست اعلام کرد که این قانون از سوی هیبت الله خونزاده رهبر طالبان توشیح شده است و آن را در جریده رسمی نشر کرد. طالبان میگویند که این قانون درباره احتساب و اصول یاداب است و هدفش منع منکرات و حفاظت در برابر گناه است. این قانون بر پوشیده شدن تمام بدن زنان تاکید کرده و گفته که برای جلوگیری از فتنه پنهان کردن چهره ضروری است. همچنان در این قانون صدای زنان عورت دانسته شده و حتی تلاوت و نعت‌خوانی آنان در ملای عامه نشده است. توشیح و نشر این قانون در جریده رسمی با واکنش های گسترده داخلی و بین المللی روبرو شد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. وزارت معارف حکومت طالبان گفته که در یک سال گذشته نزدیک به 20,000 مدرسه دینی در مناطق مختلف افغانستان تأسیس شده. کرامت الله خوند معاون تعلیمات اسلامی این وزارت همچنان گفته که در نظر است تا یک سال آینده 16,000 مدرسه دینی دیگر به این رقم افزوده شود. اما شمار از جوانان افغان میگویند که به جای ساخت مدرسه های دینی باید به علوم عصری هم توجه شود و برای مردم فرصت های کاری ایجاد شود. جزئیات در این گزارش.
در حالی که دروازه های هر نوع آموزش برای بیش از 6 میلیون دختر بالاتر از صنف ششم تا سطح پنتون ها مسدود شده است، وزارت معارف حکومت طالبان میگوید که در یک سال گذشته با تعداد 21,275 مراکز آموزشی اسلامی در مناطق مختلف افغانستان ایجاد شده است که در میان آن نزدیک به 20,000 مدرسه شامل است. کرامت الله آخوند معاون بخش تعلیمات اسلامی این وزارت روز چهارشنبه 11 سپتامبر حین تشریح دستاوردهای یک ساله این وزارت در نشست موسوم به حسابدهی حکومت به ملت گفت که نزدیک به 4 میلیون تن در این مدارس مصروف آموزش هستند.
پکل هواد که
1,200 و تمام کشور 21,257 مرکز تعلیمات اسلامی ایجاد شده است که 19,669 مدرسه، 12,177 دارالحفاظ، 115 دارالعلوم و 39 دارالایتام است که 3,687,200 تن در آن مصروف آموزشند.
او اما نگفت که در این مدرسه ها چه تعداد دختران و چه تعداد پسران مصروف فراگیری آموزش دینی هستند. به اساس معلومات معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف حکومت طالبان قرار است که در سال 1404 هجری شمسی 16,000 مدرسه دینی دیگر هم تأسیس شود. اما شما را جوانان افغان میگن که بجای ساخت مدرسه باید به علوم مصری توجه شود و برای مردم فرصت های کاری ایجاد شود. نیلا یک دانش آموز صنف 11 که پس از حاکمیت دوباره طالبان از آموزش محروم است بر رادیو آزادی گفت:
من منحیث یک متعلم که اقدر مدرسه جوش دوامه در خانه ششتیم و به درس دسترسی ندارم، من خیلی افسرده میشم، خیلی خفه میشم. ما باید به علوم عصری دسترسی داشته باشیم، با جهان رقابت داشته باشیم.
و این که تمام مکاتب تبدیل به مدرسه شده، ما میتونیم قرآن در خانه بخونیم، در مدرسه بخونیم، نه این که تمام مکتبات تبدیل به مدرسه شد.
میرویس یک مسئله پانتون میگوید که مسائل دینی در نصاب تعلیمی و تحصیلی افغانستان به اندازه کافی گنجانیده شده و در حال حاضر نیاز است تا راه‌های جستجو شود که بتواند در از بین بردن فقر در افغانستان کمک کند.
توی فکر کوی چی دین بده؟
اگر اینها طالبان فکر میکنند که برای دین به مدرسه ضرورت است، در کل نخست نصاب مکاتب را نگاه کنند، در تمامشان آموزش‌های دینی موجود است. قرآن تجوید موجود است. اخیراً در صنف تفسیر قرآن شریف وجود داشته. 3 سال عربی تدریس می شود. این همه مسائل در مکتب وجود دارد که کافی است. افزایش این گونه مدرسه ها به شکل افراطی نه تنها که جامعه را بی سواد و بی هنر می سازد، بلکه مشکلات زیاد دیگر را نیز ایجاد می کند.
یک فعال آموزش که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که افغانستان در حال حاضر بیشتر از همه به علوم عصری نیاز دارد.
روش داره که مدارس دینی و رسمی طالبان در 2 سال اخیر در افغانستان داشته، ما همچنین رشد و پیشرفت را در قسمت آموزش‌های رسمی مثل مکتب و دانشگاه در 20 سال اخیر در افغانستان نداشتیم. این واقعا شدیداً ناراحت کننده است که نسل ما و نسل آقا و نسل علوم معاصر در حال منقرض شدن است. کشوری در حال توسعه مثل افغانستان به یک نسل آقا و علوم معاصر نیاز دارد.
این در حال است که انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در ماه اوت سال 1402 در گزارش خود که به شورای امنیت ارائه کرد گفته بود که تعداد مدرسه ها در افغانستان به طور قابل ملاحظه زیاد شده و حالا در افغانستان بیش از 700 مدرسه ثبت شده فعالیت دارد. در گزارش سرمنشی ملل متحد این هم گفته شده بود که وزیر معارف حکومت طالبان تغییر نصاب در این خصوص را هم اجباری ساخته است.
شنیدید که وزارت معارف حکومت طالبان گفته که در یک سال گذشته نزدیک به 20,000 مدرسه دینی در مناطق مختلف افغانستان ایجاد شده. در این حال همچنان ای وزارت گفته که کتاب هایی که در تضاد و مغایرت با اهل سنت و جماعت و فقه حنفی است را از تمام کتابخانه های مراکز آموزشی جمع آوری می کنند. شماره از مسئولان مراکز آموزشی این تصمیم وزارت معارف طالبان را مورد انتقاد قرار داده، گفتند که باید به تمام مذاهب در افغانستان ارج گذاشته شود. جزئیات در این گزارش.
در حالی که وزارت معارف حکومت طالبان خواهان جمع‌آوری کتاب‌هایی که در مغایرت با اهل سنت و جماعت و فقه حنفی از تمام کتاب‌های مراکز آموزشی شده است، شماره از مسئولان مراکز آموزشی با این اقدام وزارت معارف موافق نیستند. مسئول یک مرکز آموزشی در ولایت دایکنده که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نام او و مرکز آموزشیش در گزارش ذکر شود، مخالف این اقدام است و از وزارت معارف حکومت طالبان میخواهد که باید به فقه جعفری و دیگر مذاهب در افغانستان هم احترام بگذارد.
اینجا مردمای شیعه مذهب هستند، علاقمند هستند که باید کتابا باشن، کتابای غیر از فقه حنفی باید کتابخانه ها اینا جمع‌آوری نشه. وزارت معارف هم در این قسمت اگه میخواین همراه مردم هم کار باشه و مردما دیگه دخترای خود یا بچهای خود به مکتب روان بکنن، به کوریکولمی که فقه جعفری هستند هم احترام بگذارن.
نظیر مسئول یکی از مراکز آموزشی در کابل به این باور است که این گونه اقدامات علاقمندان کتاب و مطالعه را کاهش داده و باعث مسدود شدن مراکز آموزشی می شود.
بسیاری از مضامین وجود داره که مردم علاقمند است که او را باید بخوانند. مردم از او آگاهی پیدا میکنند. از سرپرست وزارت معارف طالبان تقاضا می نماییم تا بیاید یک کمک را بکنه در عرصه پیشرفت سیستم تدریسی و با بهانه های مختلف کورس ها را بند نسازند.
برخی فعالان بخش آموزش نیز این تصمیم وزارت معارف حکومت طالبان را اقدام نادرست و بی پیشنه در تاریخ افغانستان میخوانند. عبدالهادی وزین یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
در طول تاریخ اسلام و همچنان در تاریخ افغانستان این سابقه ندارد که کتابهای مذاهب دیگر ممنوع شود و مورد مطالعه قرار نگیرد. کتابخانه جای کتاب است، جای علم است و مردم حق دارند تا مذاهب مختلف مسلمانان را مطالعه بکنند و کتابهای آنان را ببینند. این شرعا درست است و عقلا درست است که کتابهای مذاهب دیگر سانسور شود.
این در حال است که سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان در یک اقدام تازه خواهان جمع‌آوری تمام کتاب‌هایی که در مغایرت با اهل سنت و جماعت و فقه حنفی قرار دارد از مراکز آموزشی در افغانستان شده است. این وزارت روز دوشنبه 19 اسفند در صفحه 1 سیاتیوتر سابق خود نوشته است که حبیب آقا سرپرست این وزارت این دستور را از طریق کنفرانس ویدیویی بر رؤسای معارف ولایت صادر کرده است. مشخص نشده که هدف جمع‌آوری این کتاب‌ها از مراکز آموزشی است و یا همه کورس‌ها و مکاتب است، اما در ادامه آمده که سرپرست وزارت معارف طالبان در این کنفرانس ویدیویی بر رؤسای معارف ولایت گفته که کتاب‌هایی که در تضاد و مغایرت با اهل سنت و فقه حنفی است از کتابخانه‌های مراکز آموزشی جمع‌آوری و به این وزارت گزارش داده شود. حدود نه ماه پیش از این وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به همه پوهنتون‌های دولتی و سپس به پوهنتون‌های خصوصی افغانستان دستور داد که کتابخانه‌های خود را از کتاب‌های دوران جمهوریت تصفیه و به جای آن کتاب‌های سیرت النبی را جا به جا کنند. پیش از این طالبان بارها در نشست‌های خبری و همچنان در دیدار با شمار از نمایندگان اقلیت‌های قومی و مذهبی گفتند که آنان به حقوق همه اقلیت‌های قومی و مذهبی احترام دارند و حقوق آنان تأمین است. اما وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دو ماه قبل در گزارش سالانه این وزارت در مورد آزادی مذهبی بین المللی گفت که نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی توسط طالبان در سال 2023 در افغانستان افزایش یافته و طالبان بر اساس تفسیر خود از شریعت بر جامعه حکومت می‌کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
کمالا هاریس و دونالد ترامپ، دو نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده، یک روز پس از مناظره‌ای که به شدت از همدیگر انتقاد کردند، با هم در مراسم یادبود از قربانیان حمله 11 سپتامبر 2001 شرکت کردند. امید حکیمی جزئیات می‌دهد.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، کامیلا هریس معاون وو و دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا دیروز به محل حمله 11 سپتامبر 2001 به نیویورک رفتند. در این حمله که 23 سال پیش از سوی شبکه القاعده و با استفاده از سیاره صورت گرفت، دو مرکز تجارتی بزرگ در شهر نیویورک فرو ریخت و نزدیک به 3000 نفر در آن کشته شد. کامیلا هریس و دونالد ترامپ با وجود این که یک روز قبل در مناظره انتخابات ریاست جمهوری که 90 دقیقه به طول انجامید به شدت از یکدیگر انتقاد کردند، اما دیروز در این مراسم با هم احوال پرسی کردند و در جریان مراسم هم در یک صف ایستاد شدند. در این مراسم اسامی قربانیان این رویداد توسط خواهران، مادران، همسران، برادران و سایر اعضای خانواده یاران گرفته شد و پس از آن به احترامشان موسیقی نظامی نواخته شد. در جریان این حمله که در 11 سپتامبر 2001 انجام شد، شبکه القاعده علاوه بر نیویورک، سومین هواپیمای مسافربری را نیز به ساختمان وزارت دفاع آمریکا کوبید و چهارمین هواپیما در حال حرکت به سمت پنسیلوانیا بود که مسافران پیلوت را کشتند و هواپیما سقوط کرد. پس از مراسم در نیویورک، کامیلا هریس که رقیب دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر است، با رئیس جمهور بایدن به پنسیلوانیا رفتند و در محل یادبود 40 مسافر قربانی گل گذاشتند. شمار زیادی از رهبران شبکه القاعده که مسئول حملات 11 سپتامبر 2001 بود، در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به سر می بردند. واشنگتن در آن زمان از طالبان خواست که رهبران القاعده را به آمریکا تسلیم دهد، اما طالبان قبول نکردند و پس از آن نیروهای جهانی به رهبری آمریکا به افغانستان حمله کردند و حکومت طالبان را سقوط دادند. پس از این حمله نیروهای آمریکا نزدیک به 20 سال در افغانستان حضور داشتند. به همین دلیل این جنگ عنوان طولانی ترین جنگ بیرون مرزی تاریخ آمریکا را به خود اختصاص داده است. اما پس از امضای توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان، نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند و طالبان برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند.
عملات 11 سپتامبر 2001 از سوی شبکه القاعده راه اندازی شده بودند. اکنون القاعده در چی وضعیت است؟ تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت.
بیشتر از خبر،
جنگجویان القاعده با ربودن 4 طیاره مسافربری عملات 11 سپتامبر 2001 را انجام دادند. 23 سال پس از عملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا، القاعده اکنون در چی وضعیت است؟ آیا در حال حاضر احتمال طرح‌ریزی عملات شبیه عملات تروریستی 11 سپتامبر از افغانستان وجود دارد؟ ستار فروغ در این گزارشش پاسخ می‌دهد.
شبکه القاعده 23 سال پیش با ربودن 4 طیاره مسافربری حملات تروریستی پرتلفات را در ایالات متحده انجام داد. دو طیاره در روز 11 سپتامبر سال 2001 برج‌های مرکز تجارت جهانی را در نیویورک هدف قرار دادند. یک طیاره دیگر به ساختمان وزارت دفاع ایالات متحده در واشنگتن برخورد کرد و طیاره چهارمی در پنسیلوانیا سقوط کرد. در این حملات تروریستی حدود 3000 نفر کشته شدند. به دنبال این رویداد، جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آن وقت ایالات متحده وعده کرد که عاملان و طراحان حملات تعقیب و به عدالت کشانده خواهند شد. ایالات متحده در ماه اکتبر سال 2001 به حملات در افغانستان آغاز کرد و حاکمیت اول طالبان سرنگون شد. ایالات متحده پس از آن به اقدام نظامی در افغانستان متوسل شد که طالبان از سپردن اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده به آمریکا خودداری کردند. ایالات متحده 10000 سربازش را در چارچوب ائتلاف بین المللی برای مبارزه با تروریسم در افغانستان مستقر کرده بود. اسامه در عملیات ویژه نیروهای آمریکایی در اوایل ماه می سال 2011 در منطقه ابت آباد در نزدیک اسلام آباد پایتخت پاکستان کشته شد. سپس رهبری شبکه القاعده را ایمن الزواهری به عهده گرفت. زواهری بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و پس از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور در استیویک مایه جولای سال 2022 در حمله تیاره بسرنشین آمریکا در کابل کشته شد. 23 سال پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا، القاعده در چه وضعیت قرار دارد؟ علی احمد جلالی استاد پوانتون دفاعی ملی آمریکا در واشنگتن میگوید که القاعده در حال حاضر خاموشی استراتژیک اختیار کرده و در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از مکانهای امن برخوردار است.
القاعده اوس خوندې ځایون لري په افغانستان کې طالبان را تکسر او نتیجه
القاعده در افغانستان با آمدن طالبان اکنون مکانهای امن دارد و برایشان جای داده و اجازه فعالیت با آنان دادند، اما القاعده فعلا در افغانستان در حالت خاموشی استراتژیک است و نمی خواهد که با طالبان دردسر ایجاد کند، ولی برای فعالیت های خود خوشحال است که طالبان برایش جای دادند. کوشش می کند که قدرتش را در آینده تقویت کند. گروه های استخباراتی در جهان، در سازمان ملل متحد و دیگر جاها می گویند که القاعده اکنون برای تجهیز خود از یک مرحله می گذارد.
حکمت الله اعظمی پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات صلح و جنگ با آقای جلالی هم نظر است.
ما فکر میکنم القاعده فعلا در وضعیت بسیار قوی در افغانستان فعالیت داره، حمایت بسیار گسترده از رهبرای طالبان داره و یک تعدادشان حتی روابط نزدیک فامیلی با رهبرای القاعده داره. دیگه این روابط بسیار نزدیک است. من فکر میکنم هر حمله که این شبکه دینده خواهد داشت، شاید به اندازه 11 سپتامبر که در امریکا انجام دادن 2001 نخواهد باشه، مگر اینا دنبال یک چیز قویتر هستن که نشان بده که ما نظم فعالیت داریم.
آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در ماه اسد گفت که خطر حمله دیگر از افغانستان مانند حملات 11 سپتامبر 2001 وجود دارد. وزارت خارجه طالبان این ادعای آقای درانی را رد کرد و گفت که خطر حملات از پاکستان موجود است. عبیدالله برهانی کارشناس امور شرق میانه به این باور است که برخی از کشورهای منطقه تلاش می کنند که افغانستان را ناامن نشان دهند. او می گوید که ایالات متحده بر افغانستان و منطقه نظارت دارد و می تواند که هر تهدید احتمالی را دفع کند. پیش از این مقام های امریکایی گفته بودند که فعالیت احتمالی شبکه القاعده و دیگر گروه های دهشت افغان را در افغانستان از راه دور زیر نظر دارند و نمی گذارند که این شبکه بار دیگر جهان را تهدید کند. هرچند القاعده بعد از کشته شدن ایمن الزواهری به طور رسمی نگفته که این شبکه را کی رهبری میکند، اما سازمان ملل متحد در ماه فوریه سال 2023 گفت که سیف العدل شهروند مصر رهبری شبکه القاعده را به عهده گرفته است. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که سیف العدل در ایران پنهان شده و برای اطلاعات در مورد وی 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. یک عضو ارشد طالبان به شرط افشا نشدن نامش چند پیش به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر به حضور القاعده در افغانستان نیاز نیست و به گفته او اعضای القاعده که در افغانستان بودند متواری شده و به کشورهای خود بازگشتند. اما محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع جمهوری مخلوعی افغانستان و کارشناس نظامی میگوید چنین ادعا دور از حقیقت است.
گفته میشه که القاعده در افغانستان نیست، القاعده هست. اعضای بسیار بلند رتبه طالبان جذب القاعده شدن. همین اکنون القاعده در 8 ولایت افغانستان مراکز آموزشی داره و در تمام ولایات افغانستان نماینده هایش در مدارس و ایش مشاور کار میکنند.
پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش در ماه دلو سال گذشته گفت که طالبان روابط خود را با شبکه القاعده حفظ کرده و این گروه 8 مرکز آموزشی در افغانستان ایجاد کرده است. در گزارش همچنان آمده بود که شماری از اعضای ارشد القاعده در افغانستان زندگی میکنند. بر اساس گزارش، شبکه القاعده 4 مرکز آموزشی در ولایت‌های غزنی، لغمان، پروان و اروزگان ساخته و یک انبار اسلحه در پنجشیر دارد و تأسیساتی را در کابل، هلمند و هرات